مجله نیمروز.
جان دلم، جان دانیل، چطوری؟ خوبی؟
دفتر مجله مگه جای سبزی پاک کردن؟
چه اشکال داره؟ از وقتت بعد استفاده بکنید. من بیکارم، کارهای قبلام انجام دادم. خانمم گفت این سبزی رو ببر توی اداره پاک کن، منم آبادم پاک کنم. میخوای که یه خود این فرمه برای ببر خونتون؟ به هر حال شاید استفاده شد
دیگه، شما زحمتشو کشیدی دیگه.
پاک کرده است، فقط زحمت شستنشو بکشیدی بقیش حل.
دست درد نکنه.
خواهش میکنم.
حالتون چطوره؟
حالمون که خوبه، فرشه، مشکلم نداره. شما حالتون چطوره؟
منم خوبم شکر.
خب خدا رو شکر. آقا میگن امروز
روز نیروی درگه.
چقدر خوب، داشتم بهش فکر میکردم.
همین اولش تبریک میگم.
بله، منم تبریک میگم به همه عزیزانی که توی نیروی دریایی این سرزمین دارن زحمت میکشن،
عرصه فعالیت میکنن.
بله دقیقا.
خب سوالم داریم؟
هم مثل همیشه.
مثل همیشه.
با مومنی فعلا کاری نداشته باش، بنده خدا تمرکز رو کارش داره. گفت هیچ کی فعلا با من صحبت نکنه تا خودم صحبتو شروع بکنم.
حتما. چرا که نه؟
حالا تو سوال بگو تا ایشون یقش رو بره.
من دقیقا میخواستم همین کار رو بکنم.
خب بگو.
بله بله
ببرم.
شمایی که در نواحی ساحلی زندگی میکنید، کی؟ خب دقیقا کن، کی؟ با دریا و کشتیرانی آشنا شدیم.
و اونایی که در سواحل دریا زندگی نمیکنن نمیتونن بیان احیانا جواب بدن.
چرا؟ خب قطعا آشنا شدن.
ولی
اون کسی که داره همون منطقه زندگی میکنه،
اون بالاخره از نزدیک دست و پنجه نرم کرده، دیده از نزدیک. بله بله
دقیقا. و اینکه اگر هم دوست داشتن میتونن تبریک بگن.
همه دیگه میتونن تبریک بگن دیگه.
مخاطبین مجله نیمروز هم میتونن تبریک بگن روز نیروی دریایی رو. چند طریق پیامک؟
چند طریق
تلفن
میخواد؟ 224-85 اون سری گفتی تون گفتم، الان دارم وسطش رو میگیرم. 224-85 225-8-800 با پیش شماره 031 که دوستان شهرستانیمون بله میتونن
تماس بگیرن،
با ما ارتباط برقرار کنن،
پیامک هم میتونن ارسال کنن.
بله با 30558 کجا رفت
نمیدونم. 30
این میره و میاد برای خودش کیف میکنه. آقای راز الان پارتی داشته باشی همه چی حل دیگه.
تو کجا رو نگاه میکنی؟
دور دست رو نگاه میکنم ببینم از دور دست آقای مومنی میآید یا نمیآید.
آفتابی هم نیستیم دور دست رو
گرفت. حالا به هر حال افش رو که بیایم که و مومنی جان آمد و آش را با جایش آورد. ملاحظه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، خوبی؟
شوک، شما چطوری؟
خیلی ممنون. دیگه آش نبود ولی بیسکویت رو با جاش آورد.
اشکال نداره. ما به چشم آش، البته من سبزی آش هم امروز اینجا آوردم پاک کردم.
یعنی به هیچ کی رحم نکرد.
آره همه رو گم می‌ذاشتی اونجا، بالاخره 4 تا فشار
می‌برم. گفتم بیارم حالا خودمون اینجا چند تا بیسکویت بزنیم.
بزنیم یا بخوام بزنیم.
تبریک میگم.
خیلی ممنون. تبریک به همه کسانی که توی نیروی دریایی کار میکنن، یا حالا میتونیم در واقع همسایگی هم ایجاد بکنیم، توی سازمان بنادر و کشتیرانی کار میکنن. حالا درسته که به هر حال ما منظورمون اون نیروی نظامی است که بخوایم در واقع بحث حفاظت از مرزهای آبی و آبراه ها رو بررسی بکنیم. به هر حال سازمان بنادر و کشتیرانی هم با موضوع دریا در ارتباطن، به همشون و البته به کسانی که ساحل نشینن در مناطق ساحلی کشورمون زندگی، به همه، به هممون، به کل ایرانی هستن، به کل جهانی هم میتونیم تبریک بگیم.
به خودمون هم تبریک بگیم. گفتیم
من به شما تبریک گفتم.
بله
به هم دیگرم.
دقیقاً دقیقاً.
بله چون که اصلا این که گفتم به جهانی‌ها تبریک بگیم هم این که به حال خود این نعمت دریا داشتم تا مطالعه می‌کردم آقایتونی در مورد خود همین اقیانوس اطلس و خب. اقیانوس آرام و اینا که مثلا ویژگی‌هاشو نوشته بود. خب یکی از ویژگی‌هاش اینه که ابرهای بارانزا درست میکنن برای کشورهایی که عموما در قسمت مثلا خلیج فارس یا در واقع در نزدیک اقیانوس آرام و اینا هستن. یکی از ویژگی‌هاش اینه. به خاطر این گفتم به همه مردم جهان تبریک بگیم، به خاطر اینکه حتما نقش خیلی مهم و تعیین کننده دریاها روی در واقع زندگی انسان هم خیلی مهمه.
به هر حال آقا دریاها به هم راه دارن دیگه. به قول شما الان ما وامدار اطلس و آرام هم هستیم
بله،
دیگه.
بله بله
اینا مهمه.
بله. بله. قرار شد که پس اگه دوست داشتن روز نیروی دریایی رو تبریک بگن همراهان عزیز مجله نیمروز اینجا نگاه میکنه.
چجوری
بعد اینکه یه سوال دیگه هم بود، این که شمایی که در نواحی ساحلی زندگی میکنین که با دریا و کشتیرانی آشنا شدید، 224-85 و 224-58-800 شماره تلفن های ماست. پیامک هم میتونید ارسال کنید 30558. اما مهمان داریم، جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما آقای اصفهانی.
سلام خدمت شما جناب آقای معنوی، روزگارتون بخیر باشه، همچنین جناب آقای مؤمنی و جناب آقای
خیلی ممنون. من سلام میکنم
و شنوندگان محترم رو خدمتشون عرض سلام و ادب دارم.
منم سلام از میکنم آقای اصفهانی، حالتون خوبه؟
سلامت بنده، الحمدلله. شما
خوب؟ خوش به حال ما به خدا. باور کنین من میگم ما سعادتمون زیاده که شما به هر حال هر روز دفتر مجله و خدا رو شکر، خدا رو شکر.
شرمنده میکنین؟
خواهش میکنم آقا، دشمنتون الهی شرمنده باشه.
خوش اومدین آقای مختاری اصفهانی، خوشحالم که بار دیگر فرصت فراهم شده که باهاتون صحبت کنیم.
باعث خوشحالی و خوشبختی بنده.
خیلی ممنون، زنده باشین. آقای مختاری اصفهانی، وقتی صحبت از دریا میشه و حالا امروز که مشخصا در مورد نیروی دریایی صحبت میکنیم، ذهن خود من سریع میره به سمت خیلی از داستانهایی که مثلا رمانهایی که ما خوندیم، ما موضوع دریا، جنگهای دریایی و وقایعی که تو دریا اتفاق میافته، یا فیلمهایی که با این موضوعات دیدیم. یعنی انگار که به هر حال اگر که میخوایم یه مقدار تاریخی فکر بکنیم، انگار که بحث کشتیرانی اونا خیلی بیشتر اهمیت پیدا میکنه، به خاطر اینکه تا اونجا که حالا من ذهنیت دارم اگر اشتباه نکنم، در گذشته به خصوص رفتن به مناطق مختلف دنیا بیشتر در آبها بود. به این خاطر مخصوصا را کشور ما هم که به آبهای آزاد دسترسی داره، به خلیج فارس و از این طرف حالا البته دریای خزر رو هم ما داریم، به خاطر این همش من تو ذهنم میاد که موضوعی به نام مثلا نیروی دریایی خیلی هم نمیتونه برای ما موضوع جدید و تازه‌ای بوده باشه. به همین خاطر گفتیم که با شما صحبت بکنیم، ببینیم که اصلا قبل از اینکه ما نیروی دریایی مدرن داشته باشیم چقدر باید به عقب بریم در تاریخ، پیش بریم، یعنی در واقع پس بریم، که ببینیم که ما نقشمون در دریاها چگونه بوده و چگونه از در واقع حریم دریایی خودمون دفاع میکردیم.
درست خدمت عرض کنم که در واقع خب ما یه خورده نسبت به اروپایی ها نسبت به دریانوردی سابقه کمتری داریم. هرچند که اولین سابقه های ما شاید همسنگ اونها باشه. در دوره‌ای که شاه خشایارشا میخواست به یونان بره، خب نیروی دریایی داشت، بنابراین در دوره هخامنشی ما نیروی دریایی داشتیم. ولی این تاریخ و سابقه دریایی ما دچار نوسانات بود. ما میخواست در دوره اشکانیان، خب بیشتر اونها نیرویی که در اختیار داشتن یک نیروی پارتیزانی بود، یعنی بیشتر در حوزه زمینی می جنگیدن و اصلا این کلمه پارتیزان از همون کلمه پارت که اشکانیان شناخته می شنش گرفته شده. در دوره ساسانیان ما در مدت خسرو انوشیروان نیروی دریایی قابل توجهی داشتیم، اما در دوره‌های بعد این نیروی دریایی دچار ضعف شد، به طوری که ما می‌بینیم در تاریخ هستش که رومی‌ها اومدن و در خلیج فارس کشتی‌هاشون پرچم روم رو نصب کردن. پس از اسلام هم خب ایران تا مدت ها خب جزء خلافت اسلامی شمرده می شد. در دوره صفوی که خب ما به عنوان یک دولتی که دولت ملی هست، پرتغالی ها اومده بودن در خلیج فارس و جزایر و هرمز از جمله بندر عباس رو تصرف کرده بودن و در این دوره هستش که شاه عباس صفوی با کمک بریتانیا میتونه تجهیزات و کشتی های جنگی درست کنه و موفق میشه که جزایر هرمز و از جمله گنبرون رو از دست پرتغالی ها در بیاره و از همون زمان هست که بندر عباس تحت عنوان عباسی شناخته میشه که بعد در دوره های جدید تبدیل میشه به بندر عباس. در دوره نادرشاه، یعنی این البته همیشه در ذهن ایرانیان این بود که داشتن یک نیروی دریایی یه نشانه قدرت و قوته و یک نوع اقتدار ملی هست. اگر ما مثلا نیروی دریایی نداشتیم، دلیل بر این نیستش که در ذهن ایرانیان اهمیت نداشته، اهمیت داشته، اما یا ما دچار به اصطلاح مسائل داخلی بودیم، حملات خارجی از ناحیه زمین بودیم. خب ما در دوره صفویه خب ایران میتونه پرتغالی ها رو از جزایر هرمز برانه، ولی مهمترین دغدغه ایرانی همواره در خاک بود که عثمانی ها بودن. یعنی ما در بیشتر مرزهامون با عثمانی ها که از ترکیه فعلی تا عراق رو در بر میگیره. در دوره نادرشاه، در واقع نادرشاه یکی از پادشاهانی بود که در صدد بر اومد این ضعف رو جبران کنه و کشتی های هم در دوره نادرشاه ساخته شد در خلیج فارس، اینها در واقع به آب انداخته شدند که کشتی های پرسپولیس و شوش مهمترین کشتی ها بودن. اما خب دوران نادر دوران کوتاهی بود. نادر پس از اون که توانست در واقع فتنه افغان ها رو به خوابانه و ایران رو سر و سامانی بده، پس از اون خودش دچار یک سری شورش ها و مسائل مختلف شد و به قتل رسید توسط سردارانش. دوره پس از نادر دوره فترت بود و در این دوره فترت خب به طبیعیه که به نیروی دریایی و کشتیرانی چندان نمیتونستم برسم. در این دوره خب ما تاریخ رو وقتی بخونیم میبینیم که سرداران خود نادر هر کدوم دایه قدرت داشتن و حکومت و مدت زیادی ما در یک دوره هرج و مرج بسن بریم تا کریم خان زند اومد. جالب اینجاست که کریم خان زند هم بیشتر خودش رو به عنوان وکیل و رایا معرفی میکرد. این وضعیت وجود داشت. خب وقتی قاجاریه بر سر کار میان، قاجاریه هم این مسائل و مشکلاتی که با در مرزهای شمالی ایران با روس‌ها داشتن و بعدش هم که قرارداد ترکمانچای باعث شد که ایران به حدی ضعیف بشه که در قرارداد منع کشتیرانی ایران در دریای خزر در واقع یکی از اصلهای این قرارداد بود و خب بریتانیایی ها هم در جنوب با اون قدرت دریایی که داشتن کرفر به کرفر خودشون پرداختن. و نکته جالب اینجاست که یکی از مسائلی که همواره بریتانیایی ها این حضور خودشون رو در خلیج فارس توجیه میکردن حضور دزدان دریایی بود که بیشتر از همین جزایر عربی خلیج فارس در واقع اینها میمدن و دزدی دریایی میکرد. و نکته جالب بازم احساس که همین دزدان دریایی که بهانه برای حضور بریتانیا در خلیج فارس بودن با بریتانیا همکاری داشتن، یعنی هم بهانه برای حضور بود و همین که بهانه برای سلطه بر خلیج فارس.
این بهانه انگار بهانه قدیمی شده کلا، الان هم همچنان از همین بهانه استفاده میکنن.
خب در واقع استعمار همچنان استعمار، فقط شیوه هاش تغییر میکنه و کن و باطنش یکی هستش و به خاطر همین هست که بایستی من عرضم کردم یک بار که ما تاریخ رو بایستی برای عبرت آموزی امروز و فردامون در واقع فرا بگیریم.
درست. حالا میدونی که علامتون شکر، به خاطر این گفتم حالا در یک جمله توضیح که روش بدم برای اینکه جمله گنگ نباشه، این که خب امروز هم ما میبینیم که مدام بهانه میکنن که مثلا این گروه تروریستی در فلان منطقه است، ما باید بریم اونجا باشیم، گویا که از گذشته هم همین بوده، به بهانه دزدان دریایی توی خلیج فارس حضور داشتن.
بله، و بخش از همین کسانی که به عنوان دزدان دریایی بودن بعدها جزو کسانی شدن که حاکم شدن بر این جزایر و تحت الحمایه و بعد تحت قیمومیت و بعدش هم که استقلال اونها پیدا کردن. بعد نکته‌ای که وجود داره اینه که در دوره ناصرالدین شاه ما برای دوره کوتاهی باز هم در خلیج فارس کشتی‌هایی داریم که به عنوان نیروی دریایی حالا مسامحتاً شناخته میشه، ولی این وضعیت چندان دوام نمیاره تا در دوره رضا شاه ما رسماً نیروی دریایی داریم و کسانی برای آموزش در واقع فنون دریایی به ایتالیا اعزام میشن. یک بخشی از این که چرا ما به ایتالیا میفرستیم به کشورهای مثل بریتانیا و روسیه اعزام نمی کنیم، بخشش بر مبنای همین بود که در واقع این دو کشور چندان باب میلشون نبود که ایران دارایی نیروی دریایی باشه. نکته دیگه ای رو که خدمت رو عرض کنم، در قرارداد 1921 که قبل از سلطنت رضا شاه در واقع به امضا رسید بین ایران، دولت ایران و اتحاد جماهیر شوروی، اون منع عبور و مرور کشتی های ایران در خزر برداشته شد و ایران اجازه پیدا کرد که در دریای خزر کشتی رانی بکنه و این خودش یک نکته مثبتی بود. و بعد از اینکه خب ما در این دوره به ایتالیا فرستاده شدن، ساخت کشتی به ایتالیا سفارش داده شد. این نکته رو می‌خواستم عرض کنم که در واقع بریتانیا و بعدها ایالات متحده در دوره پهلوی اول و بعد دوره محمد رضا شاه چندان باب میلشون نبود که ایران صنعتی بشود. و جالب اینجاست که این سیاستی بود که با وجود نزدیکی هایی که با در واقع ایران در دوره پهلوی داشتن، صنعتی شدن ایران رو چندان بر نمیتابیدن، به طوری که در دوره محمد رضا شاه ایران برای ساخت ذوب‌آهن مجبور شد دست به دامن شوروی بشه و آمریکایی‌ها و بریتانیا راضی به این کار نه. از بحث دور نشیم چون در واقع این مباحث خیلی به هم ارتباط هم دارن که خب ایران توانست توسط ایتالیایی‌ها کشتی در واقع بسازه و فنون دریایی. و ما در این دوره دو برادر داریم، یدالله بایندور و غلام علی بایندور، که غلام علی در واقع فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران هست، فرماندهی که بسیار فرد لایقی است، از اهالی بیجار هستش و در قوت و قدرت نیروی دریایی ایران کوشش بسیاری کرد. ما چند تا کشتی در این دوره داریم که ببر، پلنگ، عقاب، اینها کشتی هایی هستن که در این دوره در خلیج فارس در واقع به آب انداخته میشن و همچنین در دریای خزر کشتی های فراوانی هستن. اینا اسامیشون مثلا اسامی در واقع حیواناتی بود که به قدرت و سلطه شناخته میشدن.
درست.
و ایران به نوعی از لحاظ نشان شناسی با این اسگذاری ها میخواست که قدرت خودش رو در دریاهایی که در شمال و جنوبش داشت به همسایگانش تفهیم بکنه. ولی خب با وجود من این رو نرم عرض کنم که غلام علی بایندور در دوره فرماندهیش بسیار سعی کرد که به بریتانیا ها تفهیم کنه که اینجا دریا خلیج فارس تحت سلطه ایران هست و بایست اونها این در واقع قدرت و اقتدار ایران رو بفهمن. و در متاسفانه در زمان جنگ جهانی دوم در همون سپیده دم سوم شهریور غلام علی بایندور توسط در واقع بریتانیایی ها کشته شد و ما در این جنگ هم نیروی دریایی رو در خلیج فارس و هم در دریای خزر بسیار آسیب دید و تا مدت‌های طولانی که تا دوره محمد رضا شاه ما نیروی دریایی چندان قدرتمندی نداشتیم. چون خب کم کم در دوره محمد رضا شاه تجهیز و تکمیل نیروی دریایی ایران شروع شد که ایران تا اقیانوس هند هم در واقع کشتیرانی داشت. ولی اون چه که اتفاق افتاد در واقع نیروی دریایی ایران که امروز ما می‌بینیم که در دریاهای خارج از همسایه به اصطلاح مجاورت ایران هم در واقع رفت آمد داره پس از پیروز انقلاب بوده.
درسته. و فکر میکنم که حالا اون بخشی هم که شما گفتین که در دوره محمد رضا شاه در واقع حالا یه اتفاقی افتاد و تونست در واقع نیروی دریایی جون بگیرن برای بعد از همون ماجرای جنگ جهانی دوم و موضوع کنفرانس تهرانه که دیروز هم در موردش صحبت کردیم دیگه، درسته؟ چون اون موقع وعده کردن که البته خارج بشن، حالا در شمال که دست کم شوروی خارج نشد، انگلستان چیکار کرد بعد از اون ماجرا؟ چون جنوب ایران و سواحل ایران به هر حال تحت سلطه انگلیسا بود.
نکته جالب اینجاست که بریتانیا به سرعت پس از پایان جنگ اعلام خروج کرد و به نوعی میخواستن شوروی ها رو در واقع مجاب و مجبور به این کار بکنن، ولی شوروی در واقع این کار رو نکرد که به ماجراهای در واقع قوام و اون اولتیماتوم ترومن رسید که با اینکه از ایران هم خارج شدن، اما حکومت دست نشانده ای که در واقع بر سر کار برده بودن توسط پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان، اینها در آذربایجان باقی موندن که گفتن به اصطلاح به نوعی های حالت خودمختاری، ولی ارتش ایران موفق شد که اونها هم از آذربایجان و از کردستان بیرون برن، چون هم در آذربایجان و هم در کردستان اینها یک جمهوری دموکراتیکی ایجاد کرده بودند که در کردستان قاضی محمد بود و در آذربایجان پیشوری. در واقع بریتانیا خب با توجه به سالها حضورش در ایران مطمئن بود که وجود نفت که در واقع شرکت نفت ایران انگلیس تحت اختیار بریتانیا بود، بنابراین بریتانیا از این بابت احساس نگرانی نمی کرد. این شوروی بود که برای دستیابی به نفت شمال و در واقع سلطه بر شمال ایران سعی میکرد که حضور نظامی هم در ایران داشته باشه، و یعنی بریتانیا که حضورش توسط نفت وجود داشت.
درسته. خیلی خب، من از صحبت‌های شما اینجور که متوجه شدم، حالا میخوام بپرسم که اگر که اشتباه کردم شما تصحیح بکنید، تا اونجا که متوجه شدم پرتغالیا تا زمان قاجار همچنان بودن در مناطق جنوب ایران، نه؟
در ایران نه، همونطور که عرض کردم بریتانیایی‌ها یعنی اومدن به کمک صفویه، شعباس صفویه توانست اینها رو از این جزایر خارج بکنه، و از این دوره هم هست که ما حضور بریتانیا رو داریم، ولی حضور بریتانیا به حدی نیست که ما در دوره قاجاریه داشتیم. در دوره صفویه اونها بیشتر به عنوان مستشار بودن و خب ما جزایر هم جزایر هرمز و هم بندر عباس رو در اختیار گرفتیم. در دوره در واقع قاجاریه هست که همین مثلا ماجرای بحرین که به وجود میاد، در واقع این چه که ما به در سال 1350 دوچار شدیم که بحرین از ایران جدا شد، یک روندی بود که از دوره قاجار شروع شد، به این معنا که در دوره قاجار ویلیام بروس در واقع نماینده بریتانیا در خلیج فارس با حاکم فارس یک قراردادی رو امضا کرد که در اون قرارداد حاکمیت مالکیت ایران بر بحرین به رسمیت شناخته می شد، ولی اون چه که وجود داشت حاکمیت اون شیوخ عرب و بریتانیا بر بحرین بود، و بر همین مبنا بعد از جنگ جهانی اول بریتانیا این حاکمیت رو تحکیم بخشید و با در واقع ممانعت از ورود ایرانی ها به بحرین و اخراج برخی از شیعیان از بحرین پروسه رو شروع کرد که نهایت این پروسه در واقع جدایی بحرین از ایران بود.
درسته. آقای مختاری اصفهانی، ما در طول برنامه مجله نیمروز یا در واقع میتونیم بگیم که در طول کارهایی که انجام میدیم که مجله نیمروز رو منتشر بکنیم، خب درباره حکومت‌ها و حاکمان محلی هم خیلی صحبت کردیم. این صحبتی که ما درباره نیروی دریایی میکنیم شاید در واقع یه مقدار ذهن ما رو به این سمت ببره که ما نیروی دریایی رو برای یک قدرت مرکزی در واقع در نظر میگیریم، وگرنه احتمالاً حاکمان محلی شیوه در واقع کنار آمدن با دریا، زندگی کردن با دریا، اینها رو میدونستن، به هر حال ابزارهایی رو برای زیستن در دریا و در واقع انجام کارهایی که معیشتشون رو برطرف بکنه بلد بودن. خواستم این رو بپرسم که این اتفاقهایی که ما بعضا میشنویم که مثلا ایرانی ها در شکل گیری کانال سوئز نقش داشتن یا مثلا کانال های دیگه، یا به هر حال چیزهایی که ما درباره تأثیر ایران در حوزه دریایی داریم، اینها رو از چه منظری میشه دید؟ از منظر در واقع یک قدرت ملی مرکزی میتونیم ببینیم که مثلا بگیم کلیت کشور ایران نقش داشتن؟ اینو من یه مقدار هنوز ذهنم مغشوشه، شاید به خاطر همین سوالم هم درست از کار در نیومد.
خواهش می‌کنم خدمتتون عرض کنم که شما کنید اون معیشت دریایی که خب از یعنی اون کسانی که در حاشیه خلیج فارس زندگی میکردن معیشت خاص خودشون رو داشتن. ولی اون چیزی که ما در دنیا به عنوان نیروی دریایی میشناسیم در واقع یک نوع اقتدار ملی هست. همونطوری که عرض کردم رومی ها در دوره اومده بودن در خلیج فارس پرچمشون رو به اهتزاز در آوردن.
درسته.
اون هم
یعنی اون مشخصا پرچم روم بود، ولی ما با این عنوان که مثلا بگیم که ما یک جای به عنوان کلیت کشور ایران حضور داشته باشیم یا حتی تو دریای خودمون نبوده. احتمالاً همین حضورهای محلی بوده، نه؟
بله. و این اقتدار ملی بخش مهمیش از حضور در واقع تجلیش در اقتدار نیروی دریایی هست.
بله.
حالا ایران که خب جایگاه بیشتری داره با توجه به اینکه هم در شمال و هم در جنوب صاحب دریا هسته.
بله.
و در واقع اگر اقتدار ملی ایران از طریق نیروی دریایی اعمال میشد، ایران میتوانست بر جزایری که اینها از لحاظ در واقع چجور ارز کنم حتی در فهم خودشون این بود که این اقتدار و حاکمیت از آن ایران هست. یعنی ما در دوره‌هایی بودن که حاکمان که امروز الان کشورهای حاشیه خلیج در واقع کشورهای جنوبی حاشیه خلیج فارس، در دوره‌هایی که ایران اون قدرت رو داشت و اعمال حاکمیت رو، اینها در واقع میپذیرفتن که ایران با ایران وارد در واقع قرارداد میشدن و حاکمیت ایران رو میپذیرفتن. زمانی که این اقتدار ملی تضعیف میشد، خب اینها میرفتن به سمت اون قدرت برتر که خب در برهای بریتانیا توانست از این ضعف استفاده بکنه و خلیج فارس رو تحت حاکمیت خودش در بیاره. و در واقع از دوره‌ای که بریتانیا وارد خلیج فارس شد و همچنین هندوستان، ما می‌بینیم که ایران رو از دو منظر نگاه می‌کرد، یکی سیاست خلیج فارسی و دیگر سیاست در واقع هندوستانی. با کشف نفت در ایران و ایجاد در واقع شرکت ایران نفت ایران و انگلیس، سیاست نفتی هم به این دو سیاست اضافه شد و همواره بریتانیا سیاست‌هاش و رفتارش بر مبنای سیاست هندوستانی، سیاست خلیج فارسی و سیاست نفتی بود که این به اصطلاح قدرتش در این سه حوزه با تهدید و چالش مواجه نشه و با در واقع روسیه و بعدها شوروی همواره بر مبنای این سه سیاست وارد معامله و مذاکره میشد.
درسته. حالا صحبت هند و هندوستان هم شد، به هر حال هند و هندوستان تجارت بسیار قوی داشت و خیلی هم به هر حال مسیرش از داخل مرزهای ایران هم بود. به نظرتون خود مثلا این نیروی دریایی که ایران میتوانست داشته باشه برای خود هندوستان هم نمیتونست اهمیت داشته باشه؟ یعنی امنیت دریایی برای خود هندوستان هم طبعا میتونست مهم باشه دیگه.
خب هندوستان که تا سالهای به اصطلاح پس از سال ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم تحت استعمار بریتانیا بود. و یکی از نکاتی هم که خب حضور نیروهای هندی در سر بین به اصطلاح سربازان بریتانیایی بر این مبنای توافقی بود که گاندی با بریتانیایی ها کرده بود که سربازان هندی که در جنگ شرکت میکنن، بعدها به اصطلاح یکی از امتیازاتی بود که گاندی میخواست از بریتانیا بگیره برای دستیابی به استقلال، یعنی دستی اون مذاکراتی که کرده بودن. خب گاندی از اون کاریزمایی برخوردار بود، میتونست در واقع همکاری با بریتانیا رو ممنوع اعلام بکنه. و این بر اساس اون نکته‌ای که عرض کردم که استعمار بریتانیا در هندوستان حاکم بود، این سیاست خلیج فارسیش و سیاست هندوستانیش با هم گره خورده بود.
بله.
و بنابراین در بریتانیا در پی این بود که ایران نیروی دریایی ضعیفی داشته باشه. در شرق ایران سعی میکرد که حاکمان این رو در واقع تقویت بکنه که نسبت به حکومت مرکزی دور باشن و نسبت به خود بریتانیا نزدیک باشن. حتی شورش های مثل شورش آقاخان محلاتی در منطقه شرق ایران در کرمان، اونها با تحریک بریتانیا شکل گرفت. یا ما می‌بینیم که جدایی هرات و به کل افغانستان از ایران بر مبنای حفظ مرزهای هندوستان بود. یعنی در طول سالیانی که بریتانیا در هندوستان حضور داشت، تمام سیاستاش بر مبنای تضعیف ایران بود برای حفظ هندوستان.
بله، خیلی ممنونم آقای مختاری سانی، ببخشید امروز زیاد شما رو به حرف آوردم و خسته‌تون کردم.
من امیدوارم که توانستم